اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان گرد آورده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به این کشور به تاریخ 21 سپتامبر بسته دیگری به مبلغ 40 میلیون دلار کمک نقدی به کابل رسیده است. این بانک با استقبال کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی گفت از ورود ارز به افغانستان از راه های قانونی و اصولی استقبال می کند و از جامعه جهانی می خواهد که در سایر زمینه ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشد. طالبان در حال خواستار تداوم کمک ها به افغانستان از طریق سیستم بانکی شدند که نظام بانکی این کشور در ماهای اخیر در حال فروپاشی بوده و روند بانکداری تا یک سال گذشته به حالت عادی باز نگشته است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که دیروز پنجشنبه 22 سپتامبر آخرین روز دوره هشتم کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در افغانستان بوده است. دکتر شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هدف ما در این کمپاین 9.9 میلیون افغان است که برآورده خواهد شد. این کمپاین به روز دوشنبه آغاز شده بود. با گفته مقامات محلی بیماری توبرکلوز یا سل در ولایت زابل افزایش یافته است. دکتر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه طالبان در زابل میگوید که در چند ماه گذشته حداقل 600 بیمار مبتلا به توبرکلوز تشخیص داده شدند. متاسفانه اخیراً در ولسوالی ها، قریه ها و مناطق مختلف ولایت زابل بیماری توبرکلوز افزایش یافته است و در ماهای اخیر حداقل 600 بیمار مبتلا به سل تشخیص شدند که تداوی آنها ادامه دارد. و گفته حکیمی یک مرکز تداوی بیماری توبرکلوز نیز در ولایت زابل توسط دکتران بدون سرحد را اندازی شده است. شماری از شهروندان افغانستان همبستگی خود را با جنبش اعتراضی در ایران اعلام کرده و بر مبارزه مشترک علیه آنچه که بی عدالتی می خوانند تاکید کرده اند. پس از آنکه مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شد و جان داد، شهرهای مختلف ایران از چند روز بدین سو صحنه اعتراض‌های است که در برخی از موارد با خشونت گراییده است. گشت ارشاد نهاد مشابه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. برخی از افغانها رویداد جان باختن مهسا را در داور خواندند و میگویند که قرائت‌های نادرست دینی سبب قربانی زنان می شود. بنیاد بل و ملیندا گیتس جایزه گولکیپرز سال 2022 میلادی را به زهرا جویا، مؤسس سایت خبری رخشانه از افغانستان اهدا کرد. بر اساس سایت خبری رخشانه، زهرا جویا توسط انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود، به اشتراک کنندگان مراسم اهدای این جوایز معرفی شد. جایزه امسال همچنان به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و به دو زن دیگر از کشورهای هند و یوگندا داده شده است. سایت خبری رخشانه که در سال 1399 تأسیس شد، با گفته این سایت یک رسانه مستقل است که موضوعات مرتبط با زنان را پوشش می دهد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از اخراج بیش از 7000 مهاجر افغان از ایران در هفته گذشته خبر می دهد. بر اساس معلومات این وزارت، این شمار مهاجرین از تاریخ 23 الی 30 ماه سنبله به گونه اجباری و داوطلبانه به افغانستان برگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که از جمله این مهاجرین بیش از نصف آنها به گونه اجباری از ایران به افغانستان فرستاده شده اند. با گفته این وزارت، سازمان بین المللی مهاجرت به شماره از این افراد در هرات و نیمروز کمک کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اوکراین برای رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان 30,000 تن غله به این کشور اهدا کرده است. وزیر خارجه آمریکا که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میزبان نشست در مورد مسئولیت غذایی در جهان بود، در یک پیام توییتر از کمک غذایی اوکراین به افغانستان خبر داد. آقای بلینکن نوشت: با وصف مشقت ناشی از تهاجم ظالمانه روسیه، اوکراین 30,000 متریک تن غله را از طریق برنامه غذایی جهان به افغانستان اهدا کرده است تا بحران بشری را در آن کشور تسکین بخشد. آقای بلینکن در ادامه این توییت نوشته است که اوکراین همچنین 50,000 متریک تن غله را با ایتوپیا و سومالیا نیز کمک کرده است. انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود و سفیر حسن نیت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواسته است تا به حدود 33 میلیون جمعیت سیلاب زده پاکستان کمک فراهم کند. خانم جولی پس از دیدار از ساحات سیلاب زده ایالت سند پاکستان گفت: هرگز چنین چیز را ندیده بودم، متاثر شدم، کودکان زیادی مبتلا به سوء تغذیه شده و مردمان زیادی به کمک های فوری نیاز دارند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا دیروز پنجشنبه 22 سپتامبر با نشر بیانیه از پلیس امنیت اخلاقی ایران با عنوان مسئول مرگ مهسا امینی 22 ساله که به اتهام داشتن حجاب نامناسب دستگیر و بازداشت شده بود یاد کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که 7 تن از رؤسای سازمان‌های امنیتی ایران تحریم شده اند. در بیانیه آمده است که این مقام‌ها از سازمان‌های نظارت می‌کنند که به طور معمول از خشونت برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و اعضای جامعه مدنی ایران، مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زن و اعضای جامعه بهائی ایران استفاده می‌کنند. وی سالانوال ایالت نیویورک دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین، 3 فرزند او و تجارت خانوادگی آنان را به تقلب گسترده متهم کرد و گفت که آنان برای بیش از 10 دهه با ارزش گذاری بیش از حد دارایی هایشان میلیاردها دلار دریافت کردند. لوی سارنوال نیویورک از شرکت ترامپ خواسته است که این پول را دوباره مسترد کند. الینا هبا، وکیل آقای ترامپ، این طرح دعوا را سوی استفاده از صلاحیت توصیف کرده گفت: ما مشتاقانه منتظر دفاع از موکل خود در برابر تک تک ادعاهای بی‌بنیاد لوی سارنوال هستیم. قضیه نیویورک یکی از تحقیقات متعدد است که ترامپ با آن مواجه است و بیشتر تحقیقات دیگر مستقیما به دوره 4 ساله ریاست جمهوری او که در جنوری سال 2021 به پایان رسید مربوط می شود. اولگ اوستینکو، مشاور اقتصادی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه گفت: از نظر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، اوکراین حدود 1 تریلیون دلار خسارت دیده است. اوکراین از زمان تهاجم روسیه ماهانه 5 میلیارد یورو کسر بودجه داشته است. متحدین اوکراین از جمله اتحادیه اروپا، بانک جهانی و 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 تلاش کردند تا با مساعدت های مالی این خالیگاه را پر کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تاریخ 24 فوریه عملیات نظامی بر اوکراین را اعلام کرد و بر سایر کشورها هشدار داد که هر گونه مداخله یا عملکرد موجب پیامدهای خواهد شد که آنها هرگز ندیدند.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم دعوت میکنم. در این اواخر ورود پناهجویان افغان به امریکا از طریق سرحد جنوبی امریکا با مکزیکو و به صورت غیرقانونی افزایش یافته است. این پناهجویان با طی نمودن هزاران کیلومتر راه و با عبور از کشورهای امریکای جنوبی خود را به ایالات متحده میرسانند. شماری از این پناهجویان پس از ورود به ایالات متحده با دشواری‌های تازه روبرو میشوند، از مشکلات به سرپناهی گرفته تا ناآشنایی با جامعه و قوانین امریکا و همچنان دریافت خدمات حقوقی و طی مراحل اسناد. با گزارش در این مورد از فهیم صدیقی توجه نمایید.
مهاجرت برای این جوانان افغان در امریکا آغاز یک زندگی نو است که مملو از آزمون‌ها و فرصت‌هاست. تحصیل و اشتغال فرصت‌هایی است که تلخی این مهاجرت را برای این جوانان شیرین می سازد. جاوید پناهنده افغان ساکن امریکا پیش از سقوط نظام جمهوریت در سال گذشته استاد دانشگاه در افغانستان بود. آغاز زندگی تازه در اینجا با آزمون‌های زیاد امرا بوده است، اما او توانسته است بر این چالش‌ها فائق آید و با آرزوهایش نزدیک تر شود.
ما در کنار از این که کار شخصی را شروع کردیم، درس هم می‌خوانم در یک از دانشگاه‌های مشهور آمریکا که به نام جورج میسن است و اونا لطف کردن برای ما بورسیه دادن. پس از گذراندن شرایط پذیرش اونجا ما را پذیرفتن. در حال حاضر ما در گلوبال افیرز در نقطه مصری درس هم می‌خوانم.
جوی در کنار درس خواندن تجارت آنلاین قالین‌های افغانی را نیز شروع کرده و می‌گوید آرزو دارد روز به عنوان یک تاجر بزرگ به افغانستان نیز کمک کند.
زمانی که ما به آمریکا مهاجر شدیم، پس از اینکه ما به یک از کمپانی‌های کلان که قالین از نقاط مختلف جهان وارد می‌کردن کار می‌کردن، پس از اینکه اونجا ما کار شروع کردیم و جزئیات از این کار بلد شدیم، به فکر از این شدیم که یک کمپانی خودمون را باید بسازیم.
جواد رحیمی جوان دیگر افغان است که در چندین سال اخیر دو ماستریش را تمام کرده و اکنون دوره دکتراش در حال تمام شدن است.
مهاجرت به امریکا خصوصا بر افغانهایی که تازه آمدن میتونه یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی باشه، چون موجودیت شرایط بسیار خوب و بهتر زندگی و در عین حال موجودیت فرصتهای بسیار خوب و متعدد کاری و تحصیلی باعث میشه که افغانها خصوصا افغانهای تازه آمده به امریکا هم مثل سایر مهاجرین موفق شوند و به رویاها و آرزوهای خود برسند. مثل افغانها مهاجرین زیادی از کشورهای جهان به امریکا مهاجر شدند، کار کردند، زحمت کشیدند و تلاش کردند و امروز در بلندترین پست‌های دولتی قرار گرفتند.
با این حال تحصیل در مراکز تحصیلات عالی امریکا برای همه جوانان امر آسانی نیست. بعضی از مهاجرین تازه وارد به امریکا باید زبان را در سطح اکادمیک یاد بگیرند تا تحصیل خود را در دانشگاه آغاز کنند.
باید حداقل زبان اول بخونیم. باید زبانی که تمام کنین میتونید در بهترین پانتونای امریکا درس بخونیم. مهمترین چیز در امریکا زبان است که باید زبان اول درست آدم یاد بگیره. هر جوان علاقه داره که باید امریکا باید تحصیل بکنه.
اما با توجه به فرصت‌های شغلی فراوان در امریکا، در صورت تداوم یادگیری جوانان فرصت برای شامل شدن و درس خواندن در دانشگاه‌های آمریکا یک امر ممکن است.
روایت امروز، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. اداره غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا با نشر گزارش روز چهارشنبه گفته که قرار است تا ماه نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون نفر در افغانستان از گرسنگی در وضعیت عاجل قرار بگیرند. آذرخش حافظی، عضو اتاق تجارت افغانستان، این گزارش را به تحلیل گرفته است. اما قابل ذکر است که وحید الله امانی، نماینده این سازمان بین المللی، به دلایل شخصی حاضر نشد تا در مورد این گزارش توضیحات بیشتر بدهد.
با تازگی گزارش های ملل متحد از سازمان جهانی غذا نشر شده، WFP، که گفته شده در این گزارش ها که 6 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبرو خواهند بود، خصوصا بعد از ماه نوامبر که زمستان فرا می رسند. اول خب می خواهیم بفهم که این گزارش ها چقدر قابل اعتماد است. شما ارزیابیتان از این گزارش ها بگوین.
گزارش هایی که نام می تن، یک بار میگن 6 میلیون نفر در گرسنگی مطلق به سر می بره و گاهی میگن 19 میلیون، گاهی میگن که 30 میلیون، حتی 90% مجموع نفوس که 36 میلیون میشه. ایرم یا گفتن، من نمیدونم که منظورشان از این تناقض‌گویی و از این ارقام متعدد چیست. شاید حدس میزنم که گرسنگی مزمن که یعنی خطر مرگ وجود داره و خطر سوء تغذیه شدید وجود داره شاید 6 میلیون باشه و گرسنگی که یعنی نورمای فیزیولوژیک تغذیه را برات کرده نتونن و محروم باشن مردم از او 19 تا 20 میلیون نفر باشن. اما مطالعه خود ما و درک خود ما همی است که افغانستان در یک وضعیت بی‌نهایت خراب اقتصادی قرار دارن. حتی 1.4 میلیون نفر که به نحوی از آنها از دولت افغانستان تنخوا می گرفتن و قدرت خرید به خانواده خود تزریق می کردن علال اکثر اونا هم بیکار شدن. متقاعدین حتی تنخوا ندارن، خانواده شهدا تنخوا ندارن، معلولین هم شکایت می کنن از این که برشن پول نمی رسد. این 1.4 میلیون نفر در حقیقت 1.4 میلیون خانواده را تمیل می کردن و وقتی که اینا درآمد خود را نسبتاً به این معناست که 1.4 میلیون خانواده که حدود 11 میلیون نفر میشه یک قلم می زیر فقر رفتن. در پالی از این خوشسالی ها، آفات طبیعی مانند زلزله ها و سیلاب ها هم و ناامنی ها در مناطق مختلف و عدم مسئولیت اجتماعی سبب شد که بسیاری ها هم جا و خانواده خود بگذارن و مهاجر شوند به شهرها و بیچاره شوند. اینا هم به سیلی از فقرا و گرسنه ها پیوستن.
رای حل چی است؟ رای حل فوری بر از اینی مشکل گرسنگی شدید در افغانستان چی میتونه باشه؟
رای حل خود اصلا رای حل فوری اگر بگیم که برازی که تلف نشن مردم و زمستان در راه هست بغیر از این کمک های بشر دوستانه در این برنجات از این مردم دیگرهای وجود نداره. همگر مردم از گرسنگی و فقر فرزندان خود مفروشن و اعضای بدن خود را اعلام میکنن از این که داده که حالت بدتر شده نمیتونه. باید جامعه بین‌المللی اقدامات فوری بکنه به خاطر از این که یک ماه بعد یا دو ماه بعد تمام راه‌های مواصلاتی به ولایت سرسیر افغانستان بسته میشه و وقتی که کمک هم بیاید و کمک بازکس رسانده را میتونه و این فاجعه بشری در راه هست. بغیر از کمک فوری از و دیگه راه حلی وجود نداره به خاطر از این که از بین بردن فقر یک برنامه دراز مدت است و از بین بردن بیکاری هم برنامه‌های اقتصادی کار داره و سرمایه‌گذاری کار داره که در نبود یک آدرس رسمی مشروع مقتدر برنامه دولت امکان از این سرمایه‌گذاری ها و امکان جلب کمک های بر ساختن زیربناها از طریق بودجه دولتی امکان نداره.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. صدها هزار پاکستانی که به دلیل برخی از بدترین سیلاب های سالهای اخیر آواره شدند اکنون در خطر بیماری قرار دارند و عفونت ها به دلیل شرایط غیر صحی در حال افزایش است. مقامات مسئول در تلاشند تا تأسیسات صحی آسیب دیده را دوباره تنظیم کنند. سارا زمان گزارشگر صدای امریکا در این مورد اطلاعات بیشتری دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
در خیمه های کمپ موقت برپا شده در کنار جاده ها سیلزدگان منتظر رسیدن کمک هستند. سلطان بی بی یکی از آوارگان سیل می گوید
نه 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 گره سر نه پین چناک نه سوک تمبنگ نه پتی را شام تمبنگ نه پتی را
چیزی برای خوردن نداریم. اولادهای ما شب و روز از ما غذا می خواهند.
آنها قبلا با گرسنگی و گرمی در نبرد بودند، حالا با تهدید بیماری نیز مواجه می باشند. با فروکش کردن آبهای ناشی از بدترین سیل در سالهای اخیر در پاکستان، موارد ملاریا، دنگی، اسهالات و عفونت‌های جلدی در حال افزایش است. کارکنان مراقبت‌های صحی روزانه با هزاران مورد امراض ناشی و از پشه و آب مواجهند. دکتر زیشان الحق از کمپ صحی میگوید
ابھی جو مچھر کا سیزن ہے، پانی بہت زیادہ ہے، اس کو مچھر گرو کر رہا ہے اور ویسے بھی سپتمبر اکتوبر ایک ہمارا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر
این فصل پشه است. آبهای ایستاده زیادی وجود دارد که پشه ها در آن رشد میکنند. سپتامبر و اکتبر ماهایی است که معمولا به دلیل وجود پشه ها موارد ملاریا و سایر امراض زیادی به وقوع می پیوندد. به همین دلیل است که ما در کمپ‌های امداد سیل زده موارد ابتلا به ملاریا را پیدا می‌کنیم.
با نداشتن امکانات صحی یا آب آشامیدنی پاک، بسیاری برای نیازهای روزانه از آب‌های آلوده استاده و ملوث استفاده می‌کنند. ارشاد سولنگی یکی از آوارگان سیل می‌گوید:
"اوره اور هم کچھ سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے تو اس وجہ سے ہم سیلاب کے پانی میں نہانے
تو ما آب آشامیدنی نداریم. اما آب سیل زیاد در اینجا جمع شده است. بنابراین ما برای نوشیدن این آب سیل و همچنین برای حمام کردن و سرد ساختن بدن از آن کار میگیریم و ما دیگر چاره نداریم.
بارانهای شدید منسونی و سیلهای ویرانگر از اواسط جون تا اکنون بیش از 1500 تن از جمله بیش از 500 کودک را در پاکستان کشته است. حوادث طبیعی بیش از 33 میلیون نفر یا تقریبا 15% از جمعیت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. شیوع امراض جهاز هضمی بر شمار مرگ و میر افزوده است. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که شیوع امراض می تواند فاجعه ثانوی باشد. دکتر ماهی پالا نماینده سازمان جهانی صحت در پاکستان میگوید:
staff is on the ground. We visiting all the districts which are being affected and supporting with supply of medicines and other logistics.
از ابتدا کارکنان سازمان جهانی صحت در محل هستند. ما از تمامی ولسوالی های آسیب دیده بازدید کردیم و ادویه و سایر تدارکات فراهم کردیم. همچنین کارکنان سازمان جهانی صحت در سازماندهی کمپ های سیار مشارکت داشتند.
اما نزدیک به 2000 مرکز صحی که در اثر باران و سیل آسیب دیدند، سیستم مراقبت‌های صحی ضعیف کشور در حال تلاش برای خدمت رسانی به تعداد فزاینده مریضان است. شگوفه کارمند طبی میگوید:
Challenges are basically arising just because of the destruction of the roads because they cannot travel so long from there.
چالش ها اساساً فقط به دلیل تخریب جاده ها به وجود می آیند، زیرا آنها نمی توانند راه طولانی از کالام تا اینجا را طی کنند. فکر می کنم این تنها مرکز صحی است که در اینجا باقی مانده است. بنابراین برای آنها دشوار است که تا اینجا سفر طولانی کنند.
مسئولان صحی از مردم می خواهند برای جلوگیری از شیوع این بیماری اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. اما برای کسانی که تقریبا همه چیز را در سیل از دست دادند، محافظت کمی وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دو سال پس از سرکوب رسانه‌های بلاروس، تلویزیون مستقل بلست با اطلاعات نادرست مبارزه می‌کند، حتی در حالی که روزنامه‌نگارانشان زندانی هستند. تامی واکر گزارشگر صدای آمریکا در این مورد مطلبی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
هنگامی که هزاران بلاروسی علیه ادعای پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آن کشور اعتراض کردند، تلویزیون بلاست همه جریانات را گزارش دهی می کرد. اما زمانی که پلیس بعد از گیری مخالفان آغاز کرد، خبرنگاران این شبکه مستقل درک کردند که آنان نیز مورد هدف هستند. مقر این شبکه مستقل در وارسا پایتخت پولند واقع است و توسط تیمی از روزنامه‌نگاران تبعیدی اداره می شود که در همکاری خبرنگاران موجود در داخل بلاروس گزارش ها تهیه می شود. این خبرنگاران دانستند که کار آنان با چالش همراه است. دو تن از خبرنگاران این شبکه زندانی شدند. کارکنان آنان از اعتبارنامه یا کارت مطبوعاتی بخش از رسانه ها محروم گردیدند و در نوامبر سال 2021 مقامات در منسک این شبکه خبری را یک سازمان افراطی نامید. الیسکی زیکوستی، معاون مدیر تلویزیون بلاست، میگوید که شرایط همیشه سخت بوده است، اما اکنون بیش از پیش به خبرنگاران مردمی اتکا می کنند.
خوشبختانه سال 2022 است. ما اینترنت داریم، تقریبا همه مردم تلفن های هوشمند دارند. افراد زیادی برای ما مطالب ارسال میکنند. ما با سازمان های دیگری که ممکن در خارج از کشور باشند اما هنوز ارتباطات خود را در بلاروس دارند همکاری میکنیم.
پس از دستگیری کاتسیرینا اندرو و دریا چالتسوا، خبرنگاران تلویزیون بلاست در نوامبر 2020، مسئولیت و امنیت خبرنگاران در میراق توجه تلویزیون بلاست قرار گرفت. بلاروس هر یک را به دلیل اتهام سازماندهی نارامی ها به 2 سال زندان محکوم کرد. سپس در ماه جولای مقامات بلاروسی اندرو را به اتهام خیانت بزرگ به 8 سال زندان محکوم کردند. سفارت بلاروس در وارسا به درخواست صدای آمریکا برای واکنش پاسخ نداد. زندانی شدن همکاران تیم تلویزیون بلاست خبرنگاران این شبکه مستقل را بیشتر مصمم به ادامه کارشان کرد.
I just tried to move away this idea that they're in prison, that they're far away and...
من فقط سعی میکنم و فکر نکنم که آنان در زندان هستند. آنها جای دور هستند. ممکن برای مدت طولانی آنها را نبینیم. بنابراین من فقط این احساس خوب را نسبت به آنها حفظ میکنم که آنها هنوز آزاد هستند. این وضعیت به من کمک میکند که کار خود را خوب ادامه دهیم.
مکویز که در سال 2020 به وارسا آمده است میگوید که زندگی در بلاروس برای هر کسی که با حکومت مخالف است، به ویژه برای خبرنگاران، یک خطر است.
There are almost no media in Belarus at the moment working. So only
تقریباً هیچ رسانه در بلاروس در حال حاضر وجود ندارد که کار کند. فقط چند شبکه است که اصلاً کاری در مورد سیاست و سایر خبرها که اتفاق می‌افتد انجام نمی‌دهند.
در حالی که حکومت بلاروس با سرکوب آزادی مطبوعات در آن کشور از جمله زندانی کردن روزنامه‌نگاران و رد مجوز رسانه‌ها ادامه می‌دهد، رسانه‌های مستقل مانند بلاست مجبور می‌شوند که فعالیت‌های خبری خود را به جای دیگر منتقل کنند. اما در پولند خبرنگاران تلاش می‌کنند تا به بلاروس‌ها و جهان بزرگتر از آنچه واقعاً در بلاروس در حال وقوع است اطلاع دهی کنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و مطلب آخر این که چین ابراز امیدواری می کند تا جانب طالبان به تعهدات خود مبنی بر ممانعت استفاده گروه های دهشت افغان از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر در منطقه و جهان پایبند بمانند. جزئیات این مطلب از اسوسییتد پرس را همکارم قدیر مشرف پیشکش میکند.
سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید که طالبان تعهد کردند تا به گروه های دهشت افغان اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. ژاولی جان سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری روزانه دیدگاه بیجینگ را در خصوص روابط طالبان با جنبش اسلامگرای ترکمنستان شرقی بیان کرد.
جانب طالبان به کرات اعلام کردند که آنان اجازه نخواهند داد تا سازمان های دهشت افغان از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری به شمول چین استفاده کنند.
بیجینگ پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان روابط نزدیک با حکومت طالبان داشته و با وجودی که هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته، اما سفارت خود را در کابل باز نگه داشته و در ارسال کمک‌های بشری به مردم افغانستان پیشگام بوده است. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که حکومت زیر قیادت وی به دنبال درگیری با چین نیست، بیجینگ روز پنجشنبه خواهان همکاری با واشنگتن برای به دست آوردن نتایج مثبت شد. وقتی از ژاولی جان سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری روزانه درباره اظهارات بایدن سوال شد، آقای لی جان اظهارات شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را بیان کرد.
پلیسی چین در قبال ایالات متحده تداوم و ثبات را حفظ می کند. رئیس جمهور چین پیشنهاد کرد که چین و ایالات متحده باید به همدیگر احترام گذارند، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته و برای به دست آوردن نتایج برد همکاری کنند.
ژاولی جان افزود که این امر نه تنها به سود مردم هر دو کشور است، بلکه باعث صلح، ثبات و توسعه در سطح جهان می شود. آقای بایدن در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که به صراحت می گوید که از هیچ کشوری نمی خواهد تا میان ایالات متحده و کدام شریکی دیگر یکی را انتخاب کند. سخنگوی وزارت خارجه چین پس از اینکه رؤسای بانک‌های ایالات متحده متحد شدند در صورت حمله چین به تایوان از بازار چین خارج شوند، از واشنگتن خواست تا به مشکل آفرینی در خصوص تایوان توقف دهد.
مسئله تایوان اصلی ترین و حساس ترین موضوع در رابطه میان ایالات متحده و چین بوده است. جانب امریکا باید از اصل چین واحد پیروی و اعلامیه مشترک چین ایالات متحده را پیروی کند. اعلامیه که وزارت رهبران آمریکایی را تداعی میکند که از تایوان مستقل حمایت نکرده و از ایجاد هر گونه مشکل در خصوص تایوان جلوگیری میکند.
رئیس جمهور بایدن در این خصوص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن به دنبال حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان است و به پالیسی چین واحد متحد میماند. پالیسی که به گفته آقای بایدن در 4 دهه اخیر از درگیری جلوگیری کرده است. اما افزود که در این زمان مخالفت خود را با تغییرات یک جانبه در وضعیت موجود توسط هر دو طرف ادامه میدهد. تنش و لفاظی تن میان ایالات متحده و تایوان پس از آن افزایش یافت که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه آگوست از جزیره تایوان دیدار کرد، اقدامی که با واکنش تند بیجینگ به همراه بود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که با گزارش ها و